بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز چهارشنبه هستیم در 12 بهمن 1401 میلاد امام جواد علیه السلام، مبارکترین مولود، روز ورود امام خمینی به ایران، روز فجر، آغاز فجر 44 هست. 44 سال گذشت، کم کم به نیم قرن میره که تبدیل بشه. 10 رجب 1444، سلام بر رجبیون. اول فوریه 2022 روز جهانی حجاب. درس 84 فقه ارزیابی هست که ما همچنان روش ارزیابی عمل کرد و شرعی رو بررسی میکنیم. زاهدان هستم در محل اسکانی که رسانه ملی در اختیار گذاشته و چون معلوم میرم دانشگاه سیستان و بلوچستان 8.5، اونجا من با اجازه شما و به نمایندگی از شما اونجا سخنرانی دارم، بعد حوزه علمی ساعت 9، لذا یه رو بیشتر وقت ندارم، لذا بحث امروز مختصرتر انجام میشه. فرمایشی از امام علی علیه السلام هست، حدیث 50 میشه، 50 حدیث، 50 روش پیشنهادی عصمت برای ارزیابی که اون رو بررسی میکنیم خیلی کوتاه، که حضرت علی علیه السلام اونطوری که در نهج البلاغه ابن ابوالحدید تو پاورقی هم هست، نهج البلاغه برای فقه الاداره منبع خیلی عالی هست، ولو در احکام و احکام متداولی که صلات و صوم و اینها یک منبع اصلی به شمار نمیره، ولی فقه الاداره به خاطر محتوای خودش از این نهج البلاغه میتونه بسیار استفاده بکنه. تمام فقهای بزرگ هم اینطور نبود که نهج البلاغه رو کاملا کنار بذارن، حداقل به عنوان معید استفاده میکنن. مثلا در کتاب قضا که ما خدمت استادمون آیت الله العظمى فاضل میخوندیم، ایشون تو بحث قضاوت برای روزی قاضی به همین نامه مالک اشتر مثلا اشاره میکردن، و به عنوان درس اخلاق هم خودشون نامه مالک اشتر رو تشخیص شرح داد، خیلی هم معروفه. لذا نمیشه نهج البلاغه رو نادیده گرفت، بلکه به دیده منت باید با او معامله کرد. یه دعایی پیچیده است، با هم معنا میکنیم. ایشون میفرمان اللهم صن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، خدایا صیانت ببخش، محافظت کن آبروی مرا با یسار. یسار یعنی گشاده دستی، غنا و دست باز بودن انسان که محتاج نباشه. یسار باعث آبرو میشه. میگه سن صیانت کن وجهه مرا، وجه مرا با یسار. اگه انسان دستش باز باشه، دستش بسته نباشه، آبروی او بیشتر میشه، موقعیت اجتماعیش بهتر میشه، میتونه انفاق کنه، میتونه جهاد کنه به مال و میتونه موقعیت‌های اجتماعی پدید بیاره. حتی از مسیر درست، نه اینکه دچار مفاسد اقتصادی بشه برای اینکه به وجاهت‌های اجتماعی برسه. این ماکیاولیست هست. بعد می‌فرماید که جاه من و اون قدرت من و اون جایگاه‌های بالای اجتماعی من رو بذل نکن. بذل یعنی اینکه نابود نکن، به هم نپاش، نریز، از دست نده این جاه من. جاه بعضی میگه فلانی جاه طلبه، جاه یعنی موقعیت اجتماعی، جاه طلبی که میگن. این بالاقتار، اقتار نقطه مقابل یساره. یسار یعنی ثروتمندی، دست باز بودن. اقتار یعنی دست بسته بودن و فقیر بودن. مثلا تو قرآن هم، سوره فرقان هم هست که میگه ولا تبسطها کل البسط و تقتیر. حالا اونجا در معلان بحث تقتیر که میکنه یعنی به تنگ دستی رفتن و انفاق نکردن، دست و بستن. بعد یه دعای قشنگی میکنه، میگه فسترزق طالبی رزق، فسترزق طالبی رزقک، که در این صورت اگه من به اقتار بیفتم، نتیجه اقتار چی میشه؟ نتیجه اقتار این میشه که من میرم سراغ طالبین رزق تو و از اونا رزق هم. اونا محتاج تو هن، ثروتشونو از تو میخوان، بعد من بادارم استرزاق کنم از اونها. این خیلی بده. اقتار نتیجهش بشه این. بعد و تالی فاسد بعدی اقتار اینه که استعطف و شرار خلقک، پیوند بخورم، عطف پیدا بکنم، عاطفه پیدا بکنم با بدترین مخلوقات تو. آدم وقتی دستش بسته بود اجیر این و اون میشه، میره تو باندها و از اونها پیوند میخوره و میره کارهای تبهکاری میکنه، به اشرار خلق قاچاق چی میشه، چی میشه. خدا نکنه آدم دستش بسته باشه، زن و بچهش هم بخوان، این مجبور میشه به مفاسد اقتصادی بیفته. لذا ما نباید اقتار رو با زهد اشتباه میشه. زهد خوبه، زهد داشتنه ولی نخواستنه، ولی اقتار اصلا نداشتنه و نداشتن مثبت نیست، نخواستن مثبته. حالا اونی که به درد بسما میخوره اینه که ابتلی و به حمد من اعتانی. یکی دیگه از مفاسد اقتار اینه که عدم یسار و اقتار. اولا که آبرو آدم میره و موقعیت اجتماعی آدم پست میشه. من مبتلا میشم به این که حمد کنم، چون حمد مخصوص توست، الحمدلله. من مجبورم حمد کنم به کسی که به من کادو میده، میگم خیلی ممنون، منت گذاشتید، چه کردید. در صورتی که تو اگر به من یسار بدی، اقتار ندی، من نمیرم به کسی که اعتانی، یه ذره به من کالایی میده، مال دنیایی میده، هدیه میده، او رو حمد بکنم. حمد ویژه تو هست. و افتتن، و مشکل دوم عدم یسار و اقتار اینه که افتتن و به ذم من منعنی، من افتتان پیدا میکنم. به مذمت کسی که مرا منع میکنه. بس ببینید یک نوع ارزیابی و فتنه اینه که ای کسی گفتی آقا یه چیزی به من بده نداد، نفرینش میکنی، مثل این که حقتو نمیده. مذمت میکنم کسی که من رو منع میکنه از یک به اصطلاح هدیه‌ای و عطیه‌ای. پس ببینید من معالوده میشم به حمد کسانی که به من اعطا میکنن و حمدی که ویژه توس، برم سراغ اونا، چاپلوسی کنم، دستبوسی کنم، پابوسی کنم قدرتمندان رو تا آلوده بشم و اونها به من منت بدن، من آلوده میشم. بعدم دوچار آزمایش میشم، دوچار فتنه میشم به مذمت کسی که به من هیچی نمیده، مثل اینکه من دیگه جز حقوق همه که همه به من یه چیز بدن، اگه ندن من ناراحت میشم. در حالی که واو حالی است، میگه و انت من وراء ذالک ولی الاعطا، من باید تو بخوام، یا من یا اوتی من سعال رجبم هست، یا من یا اوتی من لمی هست، تو ولی اعطا هستی، اعطا کلیدش دست توست. خب من به جای این که برم سراغ تو میرم سراغ دیگران. چرا؟ تو منو دچار اقتار کردی. پس تو اگر من رو از اقتار دور کنی و به یسار نزدیک کنی، من دچار این آلودگی ها نمیشم. پس حضرت میفرمایند که دستمو باز کن، دستمو نبند تا من گرفتار چاپلوسی و از سوی دیگر گرفتار فحش دادن نشم. چاپلوسی به کسانی که به من هدیه میدن، نفرین به کسانی که به من هدیه نمیدن. این آلودگی های و رفتارهای سازمانی بد یک نوع تسته، در صورتی که من باید بیام سراغ خودت. انتم وراء ذلک ولی الاعطا، توحید در اعطا، توحید در رزاقیت رو من باید بپذیرم. انا اعطیناک الکوثر، اعطا دست ماست، کوثرم میدیم، فراوانم میدیم. من به جایی که بیام سراغ تو میرم سراغ دیگه. پس بیا یک کاری کن ای خدا، ای مدیر من، ای رب من، از اول یسار من رو تأمین کن، اقتار من رو رد کن، تا من این مفاسد و این توالی فاسده رو نداشته باشم. ول منو، تو ولی اعطا و منی، انک علی کل شیء قدیر. سری بخونیم که الان میان دنبالمون، بریم دانشگاه زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت 12 بهمن و امام جواد علیه السلام. بچه استدلال اینه که در این روش رفتار سازمانی مورد ارزیابی قرار میگیره، مثل ابتلاع به ستایش چاپلوسانه و هدیه دهندگان و افتتان به مذمت کسانی که به بی‌توجهان و مناعان از هدیه و احتمالاً کینه از آنان به دست میاد، در حالی که هر دو رفتاری نابهنجار است. اینش بابهنجار، همون نابهنجاره. متاسفانه خوب ویرایش نشد، اینقدر ما اینجا گرفتاریم. اعطا و منع، ببینید گفت ولی الاعطا، ولی المنع خداست. عامل حمد اعطا و منع، عامل حمد و مذمت نباید باشن. این دو عامل سنجش شخصیت سازمانی فرد میشن که در مقابل این دو چه واکنشی نشون میدیم. واکنشی که در میزان شایستگی ما مؤثره، کما این که طالبان و محتاجان رزق از خدا نباید استرزاق کرد، از طالبان و محتاجان رزق از خدا نباید استرضا کرد. خود اونا محتاجن، ما از اونا بخوایم؟ باید از خود خدای رازق طبق توحید در رازقیت استرزاق نمود. این نظریه ارتزاق همینه که ما یکی از مبانیش همینه. خوشبختانه جانشگاه امام صادق با اشراف آقای لطیفی، خبرهایی که اخیراً هم رسیده، ترم جدیدشون هم شروع شده، نظریه ارتزاق رو دارن آرام آرام میپذیرن و وارد صحنه میکنن. نباید از اشرار طلب توجه و عاطفه نمود که همه اینها باعث بذل و نابودی وجاهت و جاه انسان میشود. اینجا بذل معنی منفی داره، یعنی نابودی، مثل این که همه چی دست میده بذل میشه، یعنی از میزان شایستگی میکاهد. به هر حال نام این روش رو میتونیم ارزیابی به واکنش نسبت به اعطا و منع بنهیم، با توضیحی که داده شد والله العالم. پس تو این روش ارزیابی با چیکار کرد؟ باید پیمایش کرد. تمام 50 تایی که من گفتم همش عملیاتی است، تمامش عملیاتی است. این که مثلا بعضیا ممکنه بگن نمیشه، همش میشه. کارگروهی باید تشکیل شه تو بنیاد بیاد اینا رو عملیاتی کنه. ما الان هر جا میریم میگیم اینها رو بسیار استقبال میکنن، اصلا کسی استنکار نمیکنه و این یه توفیقیست نصیب مدیریت اسلامی شده. پس ما میایم میگیم چی؟ به یکی، به دادن و ندادن میشه افراد رو ارزیابی کرد. ببینیم وقتی که یه جای هدیه میدیم یه جای هدیه نمیدیم واکنش این فرد چی هست. وقت این واکنش های او رو جزء شایستگی های او میتونیم بنویسیم که شایستگیش آیا کاهش پیدا کنه یا افتاد. حالا تو بنیاد کارگروهی باید تشکیل بشه و این همه اینایی که ما میگیم، این حدیث های متعدد رو، این چیز که یه اندیشکده میخواد، اندیشکده به قول آقای افتخاری اینه که بین صف و ستاد، بین تئوری پردازان و اجرا کنندگان در تعامل میشه، اندیشکده میشه. اندیشکده یعنی این که میاد راه های اجرایی اینا رو پیدا میکنه. ما الان در بنیاد نیاز به یه اندیشکده داریم که کم کم باید زمینه تأسیسش رو فراهم کنیم. این که برادران رو هم که فرصت خوبی داشته باشن، آمادگی خوبی داشته باشن، برای راه اندازیش تعیین کنیم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. در ضمن زابل هم من استان هستم. دیروز رسانه ملی خیلی استقبال کردن پیش از جاهای دیگه، اصلا این چیزهایی میگفتن که این طرح‌ها عملیاتی است و باید اجرا بشه و امامت امارت امید آفرینی داره میکنه. زابل کاملا زمینش آماده است. دوستان زیادی قبلا بنیاد بودن، الان زابل هست. آقای شفیعی اونجا استاد هستن، آقای کیخا که پردیسانن قبلا اونجا بودن، اهل اونجا هستن و این دو بزرگوار به اضافه آقای رمضانی، که آقای رمضانی دیروز به من گفتن که زابل باشه. آقای رمضانی نماینده بنیاد هستن در سیستان بلوچستان، رئیس حوزه علمیه هم هستن. دیشب هم مسجدشون من سخنرانی داشتم و انشالله ما بتوانیم زابل رو در سفر بعدی دیگه مستقیم بریم زابل. بلیت هواپیما هم داره، مستقیم بریم زابل و اونجا انشالله این با امام جمعه عزیزی که به نام آقای عزیزی دارن اون تر رو پیاده کنیم و انشالله بعد از اونم باید بریم رامو من بعد از سیستان بلوچستانم انشاءالله باید برم رام هرمز که برای همین اجرای طرح به ویژه در استان خوزستان. دعا کنید کارا پیش بره و سلام.